سر کلوب راه برن و خط و نشون بکشن.
خصوصا اینکه جبه یه مقدار حالا بعدی هم هست متاسفانه تو سینمای ما جبه کشی خط کشی های سیاسی و فلان اینها یه دایی با ماها کار بکنن که انهو بایکوت بشن تو سینما و سینما.
در این برنامه خط قرمزی وجود ندارد. صندلی دار
چگونه بنشینم بر جایی که جای پدر بود؟ چگونه بگویم کلامی که کلام پدر بود؟ چگونه بیابم مرامی که مرام پدر بود؟ چگونه بریزم اشکی که اشک پدر بود؟ چگونه بورزم عشقی که عشق پدر بود؟ عاشقم، عاشق عشقم، عشق می‌ورزم، عاشق پیشه‌ام، همانطور که پدر بود. به نام یگانه عشق و هستی، من ایرج نوذری، اینجا رادیو نمایش صندلی داغ.
عزیزانم، امروز یک مهمانی دارم که حالا طبق سنن میگیم که مهمانه، مهمانم حبیب خداست، ولی اینا تعارفات سنتی ماست. اما برای من یک هیجان خاصی امروز هست که هم مهمون منه هم خودش صابخونه است به نوعی. ببینید، اجازه بدید که چی نگم. ما یک تیکه‌ای رو با هم میریم گوش میکنیم و پس از این که شنیدیم باز میگردیم تا ببینیم که چی کار قراره بکنیم و کی اینجاست. موافقین؟ پس بریم.
من متولد 9 بهمن 1340. تنها چیزی که به فکرم افتاد این بود که برم تو آرشیو پرنده‌ای رو پیدا کنم که کمتر شنیده شده باشه. که هیچی اونجا وامیستی، یه خود را میری، گاهی وقتا یه دری هم هست باز و بسته می‌کنی. ما یه بهت 6000 تومان هم بود. مثلا یکی از لذت‌های این کار که برای من داره اینه که من میتونم تابلوی صوتی درست کنم. آره. این یه بار اتفاق افتاد و همین باعث شد که بیشتر کنجکاو بشم ببینم که جای دیگه چه جوریه.
من نمیدونم تیکه هایی که براتون پخش شد متوجه شدید که این شخص کیه یا نه، چون معمولا چهرهش رو کمتر دیدید، صداش هم کمتر شنیدید، ولی تأثیر کاری که انجام میده باعث میشه که برنامه های ما جذابتر بشه و اصلا در خیلی مواقع نبود و نهستی ایشون، به قول حالا نظامی ها میگن مرتکب نهستی شدی، باعث میشه که اون برنامه اصلا مخدوش بشه. بله، این شخص هم درست کوچیکتره ولی همبازی من بوده. با هم بچگی بازی میکردیم، میدویدیم، تو سرکوله هم میزدیم. خاطره های خیلی عجیبی داریم که اگه وقتمون اجازه داد و شرایط با هم یه گپی هم راجع به اون میزنیم. و ایشون در اصطلاح حالا فرانسوی ها که در زبان ما میشه افکتور هست، کسی هست که افکت های مختلفی رو هنوزم که هنوزه میده. میدونید که الان حالا بذارید اینو با خودش صحبت کنیم. اول بگم ایشون کیه. فرشاد آذرنیای عزیز من،
سلام به شما و تمام شنونده.
خوش اومدی فرشاد.
قربون شما.
تو موش شده بودی ولی تو تله نیفتاده بودی. این دفعه خواهیم همین کار رو بکنیم. عزیز منی، خودت میدونی ما به هم عاشقانه وابسته هستیم از بچگی سال هاست. و اینکه بله، افکت هنوزم زیباست و جالبه که بدونید در رادیو شاید تنها مرکزی باشه، حتی رادیوی ایران میتونم بگم نخبست توی این کار، چون جاهای دیگه من خارجم رفتم استودیوی حتی بی بی سی اینا رو دیدم، اونا از نوار سی دی و باند ها استفاده میکنن. ما هنوز به شکل سنتی با کاه ور میریم، کاغذ خورد میکنیم، شلنگ تخته میندازیم، درا رو میکوبیم به هم، همه اینا به شکل سنتی و طبیعی که حالا از خود فرشاد و از زبون خودش بیشتر متوجه میشید که منظور من چیه. فرشاد آذرنیایی عزیز سالهاست که کار میکنه. اول از اینجا شروع کنیم که اصلا متولد چه سال، چه روز، چه ماهی هستی؟
من متولد 9 بهمن 1345.
تمام شد رفت. با خواهر من که یادت هست بچه بله. بازی های علمی هم انجام میدونید، در اون موقع زیاد بازی های علمی هنوز باب نشده بود. یعنی مقدار حالا پازل بود، یه چیزایی این شکلی بود، اما وسعت الان رو نداشت. بنابراین حالا خیلی مثلا نمیدونم واقعا با تو از کجا شروع بکنم، با اینکه برای همه جالب خواهد بود که تو نه بازیگر بودی نه گوینده بودی، چطوره که من این همه با تو گپ دارم و با سایر آدم ها کمتر، به خاطر اینکه خب حالا بهش میرسیم و بخش هایی رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. خب دیدید که سن و سالش چقدر فرق شد. از کی شروع به کار در رادیو کردن؟ خب خیلی جالب، من در مورد تو میدونم ولی میخوام از زبون خود شنوندگان عزیز متوجه بشن که
من شروع به کارم از 12 مهر ماه 1367 بود.
مهر ماه 1367، بله. قابل توجه در 60 ها که با چه طوفانی فرشاد اومد. یه بچه‌ای بود که واقعا این که میگیم بچه نه برای بچگی، ما میگیم بچه ها و اصولا بچه هم برای مادر و پدرش همیشه بچه است، حتی اگه بشه 80 سالش، حتی بشه 70 سالش. اما این بچه‌ای که من میگم همون برابچیه که الان میگین، یا بعضی هم میگن برابکس، حالا معنی های مختلفی داره، اصلا ادبیات عوض شده. اما فرشاد عزیز من همیشه خوش بود، همیشه میخندید، سعی میکرد که شادمانی که درون خودش همیشه وجود داشت، با توجه که ممکن بود حتی مشکلی هم داشته باشه، کمتر رو میکرد، درونی بود. پسریه که به هر حال سعی میکرد، به قول بابای من و استاد منوچهر نظری میگفتن که دلی رو خرابه چرا دیری رو خراب کنیم. خب از اینجا شروع کنیم که یاد پدر هم کرده باشیم. فرشاد به نظر تو کار با استاد منوچهر نظری چه حالی داشت؟
من میگم بخش زیادی از چیزی که الان بلدم مدیون همون دوره هستم که کنار آقای منوچهر نظری بزرگوار کار کردم.
آخه
خیلی چیز ازش یاد گرفتم.
زنده باشی که انقدر قدرشناس هستی.
چون که خب کار با صبح جمعه با شما بود، من هم تازه وارد اداره شده بودم، طبعا گروه هایی که نمایش الف مثلا کار میکردن زیاد منو تحویل نمیگرفتن
به دلیل جوان بودن و
حالا تجربه نداشتم. آقای نوذری امکان من داد که یاد بگیرم، یعنی فضا رو باز کردن، به من گفتن آقا این برنامه طنزه، هر جور دلت میخواد تو صدا بده درسته.
آفرین.
و این بزرگترین اتود زندگی من بود، یعنی
یه تشویق جانانه بود.
بله. و من دیگه رفتاری که آقای نوذری که خب به تبعش بقیه عوامل اون برنامه بزرگم
تبعیت کرد.
بله، همجام آقای حاجی نوروزی، من خیلی چیزام از ایشون یاد گرفتم، آقای سعید توکل، آقای شیشه‌گران و بقیه بچه‌ها. ولی خب به صلاح رهبر این قضیه، کسی که شروع این قضیه رو کرد، آقای نوذری بودن.
زنده باشی. پس همیشه خاطره خوب داری همیشه. و قدرشناسی، آفرین به تو. ما میبینیم که در روزگاری زندگی میکنیم که قدرشناسی و یاد از بزرگان و استادها دیگه کمرنگ شده و رفته رفته داره از بین میره. پس داریم هنوز کسایی که قدرشناسن. آفرین بر تو فرشاد عزیزم که دوست خودم بودی و هستی و خواهی بود. خب توی این سالها من اشاره کردم، بذار قبل از اون سالها اینو بپرسم، من اشاره کردم که ما سنتی هنوز کار میکنیم، دیدم تو هم متوسم شدی و این خیلی مهمه، برای خودمونم جذابه، سخت‌تر هست چون کاری نداره، باند افکت و سی دی رو هر جا بخوان میذارن استفاده بکنن. به نظر تو هم قاعدتا نظر من میتونه بهش بخوره، حتما قبول داری حرف منو، احساسی نمیشه مثل زنده.
خب هم اینی که شما میفرمایید کاملا درسته یا جان، بعد یه چیز بزرگتری هم هست، یک نفر میاد کار حجم چندین ترابایت آرشیو انجام میده، همین صدای پا رو اگه ما بخوایم آرشیو کنیم به نظر من چندین ترابایت باید صدای پا ضبط کنیم.
بله دقیقاً.
بنابراین خب خیلی راحت تره، یعنی شخصی انجام بده، نه حجمی گرفته میشه، نه
بنا به اون موضوع، بنا به اون قصه بله. خودش میبینه لایف و زنده اینو میبینه و میتونه پیاده بکنه. تو هم که به خوبی دیگه استادش شدی. حالا هر کی میخواد یاد بکنه میگن آقا افکتور، میگن فرشاد آذری. خب این ارزش داره، سالها براش زحمت کشیدی. بذار این سوال ازت بکنم فرشاد، توی این سالها، الان اون سوالی که قبل میخواستم پرسم اینه، خاطره عجیبی از کارت داری؟ اتفاقات عجیبی افتاده تو کارت که حتما همینطوره؟ و من چند تاشو میدونم، من میخوام خودت ببینم کدومو میگی.
فراوان. حالا
حالا یه دونه اون همچین بلدش، شاخصش.
عرضم به حضورتون که
جالبم باشه برای
با افتتاح شبکه جوان توی رادیو یه سری نمایش تک قسمتی به صورت نمایش نیم ساعته به عنوان نمایش های برون سپاری، یعنی خارج از سازمان تولید می شد و یک سری از کارگردان ها بیرون از سازمان دفتری احداث کردن و اینها و به اصطلاح سفارش کار می گرفتن. چون توی این دستورالعمل اولش اعلان نشده بود که تهیه کننده حتما باید تهیه کننده رادیویی باشه، بنابراین یک سری منو به عنوان تهیه کننده انتخاب کردن که هم به عنوان افکتور باشم هم تهیه
کننده کار باشه.
یادم میاد یه نمایشی داشتیم که یه کشتی باید از مصر یه تعداد شترمرغ حمل میکرد به یکی از بنادر هند. قصه این بود که یه مهاراجه هندی این شترمرغا رو خریده بود، میخواست بیاره تو کشور خودش.
خود این اصلا یه داستانیه برای خودش. بله.
بعد وسط راه حالا یکی از شترمرغا اون الماس مهاراجه رو قورت میده و کلی داستان که بعد شترمرغا حالا بکشن تا الماس از شکم اینا بیاره. اینا به کنار، کارگردان کار برگشت من که خب من صدای شترمرغ میخوام، تعداد زیادی هم شترمرغ. خب اون موقع مثل الان نبود که اینترنت باشه بتونم سرچ کنم بتونم دانلود کنم، اصلا خودم تا حالا صدای شترمرغ نشینده بودم.
دیگه شترمرغ نمیتونیم بشیم اینجا.
آره. تنها چیزی که به فکرم افتاد این بود که برم تو آرشیو پرنده ای رو پیدا کنم که کمتر شنیده شده باشه، ببینم به عنوان شترمرغ جا بزنم دیگه. آوردم و
این موقعیت باعث شد اولین کلک خودتو بزنی. تو بچه رو راست بود.
گشتم تو آرشیو و صدای طاووس دیدم. هست یه نواری هست روش پشتش تایپ شده طاووس. آوردم و خب هیچ کس هم هیچی نگفت، یعنی با اطمینان کامل اینو به عنوان شترمرغ
چون نشنیده بود.
بله.
تجربه
نشد. این خیلی هم به به و چه چه و اینا نمایش تموم شد. از شانس بعد من هفته بعد نمایش داشتیم که صدای طاووس می‌خواست. خیلی عجیب بود برای خودم که چطور میشه تو فاصله یه هفته
چقدر من بدشانس.
هیچی، گفتم حالا اینو میارم میگم طاووس اینه دیگه،
اینجا باید شترمرغ پیدا میکردی جای طاووس میذاشتی گرد زقل حرف درست در.
خلاص ما این طاووس رو آوردیم با این اطمینان که این دفعه جلد نوارش هم آوردم که پشت جلدش نوشته طاووس. آوردم گذاشتم، هر کاری کردم کارگردان گفت نه این شترمرغ، من اینو شنیدم طاووس میخوام. هرچی هم قسم آیه آقا به خدا این طاووسه، اون اشتباه بود، میگفت نه.
قضیه چوپون دروغگو شد یه جورایی.
بله دیگه، اصلا مجبور شدن صرف نظر کنن از این نمایش دوم که گفتن خب نیست.
هیچ وقت هم برملا نشد دیگه.
نه دیگه کسی داستانو بود.
من مطمئنم که اگر هندی های نمایش شنیده بودن و براشون ترجمه میکردن که قصه چیه، یا من خودم برای یه روزی برای هندی ها میگم، میگن آقا برید ایران با این که طاووس نداره ولی صدای شترمرغ رو غالب میکنن باش. عجب اتفاقا چه بامزه بود این تو کاری که من میدونستم این نبود. حالا از اونایی که من میدونم یه دونه بگو، از اون که زمان خودمون اتفاق افتاد.
خیلی زیاده اون ده.
نه اونی که با هم خیلی خندیدیم یه بار توی مال صبح جمعه هم بود،
یادم نیست کدومی بود، خیلی هاشو خندیدیم، همیشه اونجا خنده بود.
آره واقعا انقدر شاد بود. نه یه مسئله بود که یعنی بابا جفت ما رو نگاه میکرد و میگفت این فضاحت رو داریم بهش میخندین الان.
اونو متاسفانه
منم الان بخاطر همین خواستم ببینم تو یادت. آره. چون فقط یادم میاد که صحنه این بود، ولی با بچه
چون معمولا بابا میخندوند ولی خودش خیلی کم میخندید. ببین چی بود که خودش خندید.
توی یکی از این یه بارش یادته که حالا اینو بهت بگم شاید یادت بیاد، مثلا از این چیزا زیاد پیش میاد. یه بار فرشاد داشت برای پی اس سی که منم توش بودم تو هر صبح جمعه قرار بود که افکت در بدی و دستگیره و اینا، متاسفانه هم در افتاد هم دستگیره.
از لولا در
اومد. لولا در اومد. یه افکت دیگه شد، اونم قضیه طاووس و شترمرغ شد، صدا چیز دیگه در اومد به جای این. خیلی هم سرمون خندیدیم. یه چیزی تو همین مایه بود متاع خیلی خوب فجیع‌تر و مضحک‌تر.
حالا یکی هم داشتیم با مرحوم آقای کنان کیانی بود
آخه خدا رحمت،
نقش زرگنده رو بازی می‌کرد. تو یکی از صحنه‌ها باید دور می‌شد از آقای ملون و دماغش می‌خورد به دیوار. اون لحظه من غافلگیر شدم، یعنی یه لحظه متن رو دیدم که این صدا باید باشه و جایی بودم که نمیتونستم هیچ کاری بکنم، مجبور شدم با پا محکم بزنم به یه در چوبی. یکی از تماشاگرها گفت این که در چوبی، در این که چوب بود، اینجوری گفت این که چوب بود. آقای نوذری فوری جوابش رو داد، گفت این زرگنده است دیگه، هر چی بگی ازش برمیاد، این دماغش هم از چوبه.
باید کلایی بگه حاضر جوابی.
آره.
ولی خب اون صدایی که تو در آوردی مهم چوبش نیست، اون دماغم باید سنگ باشه وگرنه دیگه چیزی هست.
آره، اونجوری که آقای نوذری جوابش قبلا داده بودن، هر جور صدا بدی درسته،
صدا بدی درسته. بافرین آفرین. من فکر کنم تو دیگه این در عین رعایت احترام و همه اینها واقعا هم یه جاهایی مثل همین طاووسه برای همین قدرت گرفتی که شطور طاووس جای شطور مرغ دادی. خیلی خوب، از کارت لذت کافی رو میبری؟ یعنی عاشق کارتی؟
خیلی بله.
یا نه دیگه افتادی توش اینطوری شد؟
ارزم حضورت
یا خودت از اول دوست داشتی افکت رو؟
من از اول که اصلا نمیستم چیه.
آها، پس اول باش وارد نبود.
نه، اون موقع من تازه از سربازی، خدمت سربازیم تموم شده بود، خب یه خورده بیکار بودم، پدرم هم یه خورده ناراحت بود از اینکه من چرا اینقدر بیکارم. گفت که بیا، خب پدر منم اینجا کار میکرد.
آخه بله بله.
بعد آرشیو موسیقی بود.
بله آرشیو بود.
بیا من اینجا،
مرد نازنین زن بازرنیا.
آره، گفت بیا اینجا بهم کمک کن، این نوارا مثلا قفسه ها بلنده اینا، تو از نردبون برو بالا این نوارا رو بهم بده. من اومدم گفتم باشه دیگه. یکی دو روز که اینجا بودم، یه آقای عبدالعلی کمالی مسئول آرشیو افکت بودن ایشون، اومد گفت که دوست داری افکتور بشی؟ گفتم چی هست؟ گفت که هیچی، اونجا وامیستی یه خورده را میری، گاهی وقتا یه دری هم هست باز و بسته میکنی، ما یه بهت 6000 تومان هم حقوق میدن.
چقدر ایشون تعریف جالبی از افکت داشته.
آره. این بگه من که نمیفهمیدم، آره. بعد توضیح نمایشی بده مثلا هم بدتر میشد.
آره.
بعد گفتم که باش. اینجوری شد که من یواش یواش آشنا شدم و شانس بزرگی هم آوردم، صافم اومدم توی صبح جمعه و طبعا زیر دست آقای نوذری، و این باعث شد که من از این عاشق این کار بشم، اصلا دوست داشته باشم. یعنی اذیتی نشدم که سر این کار بگم آقا چون نمیدونم بهم توهین شد، چون نمیدونم منو نخواستن.
نه، چون از اولش درست رفتار شده بود. ببین بابا همیشه به جوانها میدون میداد، چون منم معتقدم، منم الان که نزدیک 60 سالم شده میگم خب من خودم یه روزی جوان بودم، باید به یک جوان میدان بدی، وسط کار بدی، فرجه بدی و یه کاری بکنی که این تشویق شه به کار. اگر هست همون ابتدا بزنی توی ذوقش و زیر پاشو خالی بکنی، تو دلش هم خالی بکنی، معلومه این جوان هیچ وقت اگه حتی یک ذره به اون کار علاقه داشته باشه شونه خالی میکنه و بعد زده میشه، بحثی توش نیست. فرض شد خلاقیت هم تو کارت داشتی؟ حالا میگم من خیلی چیزا رو میدونم، ولی خود
فکر کنم مثلا این کار یک بخش زیادش خلاقیته.
نه، خلاقیت بدین معنی میگم که طبق صحبتهایی که همیشه تو رفاقتمون با هم میکردیم، بازی میکردیم، یا حالا بعدن که بزرگتر شدیم به هر حال عملی با هم کارم کردیم اینجا، مثلا اینکه یک شبونه بخوابی فکر کنی که خب من بذار یک صدای جدیدی رو ارائه بدم، یه وسیله جدیدی ببرم که تا حالا یا شاید تو دنیا یا شاید تو ایران ازش استفاده نشده باشه یا کسی به فکرش نرسیده باشه.
خب آره، اونم مربوط به خود متنایی است که کار میکردیم، اونا بیشتر به
وادارت میکرد که بهش فکر کنی.
بله.
مثلا
یه کاری که مسخ کافکا بود، قرار بود یه شخصی، یک انسانی تبدیل به سوسک بشه. بعد خب این خیلی باعث چیز شد تو فکر رفتن من شد، چون چند روز حالا بچه اینجا داشتن تمرین میکردن، منم باید یک صدایی درست میکردم که این سوسکی که اندازه انسانه راه بره و آخر کارم له بشه لای در.
طبیعتاً مثل سوسکی معمولی نباید
نباید بشه. بعد خیلی کارهای عجیب کردم تا اینکه یه چیزی به ذهنم برسه. مثلا یه بار به ذهنم رسید که برم تو موتورخونه ساختمونمون، جوپر سوسک بود، سوسکا رو به پرواز در بیارم که ببینم صداشون چجوریه. خودم هم مشمعز کننده بود برای خودم هم، ولی
من مستلزم اینم که سوسک پردارم اونجا باشه.
اینقدرم شوق و ذوق داشتم که این کارو یه جوری انجام بدم که دیگه فکر اینو نکردم که اگه این سوسک خورد به من یا چسبید به من باید چی کار کنم. رفتم و این کارو کردم. حالا با هر
ترفندی بود،
بله دیگه، حالا هر ترفندی بود و یه مقدار صدا رو شنیدم اینها، بازم به جایی نرسیدم اونقدر. تا اینکه یه بار توی پارک ملت دیگه فردا بعد نمایش ضبط میشد، داشتم با دخترم قدم زنان میرفتیم که پای دخترم گرفت به یه دون از این میوه های کاج، این میوه کاج شروع کرد به قل خوردن، همینجور رفت پایین توی سر و زیری. من یه خورد صداشو گوش کردم، گفتم ببینم میتونم از اینا کمک بگیرم. با هم به اون یه بازی، یک تقریبا یه دونه پاکت از این کیسه زباله ها میوه کاج جمع کردیم، آوردم خونه و شروع کردم باهاشون تمرین کردن. مثلا باهاشون به سازی سوسک را برن عبادش، یا مثلا همون میوه کاج رو یه خورده تونستم با یه دستمال خیس قاطی بکنم فشارش بدم که مثلا سوسک له بشه. دیدم خوب بود و وقتی سر ضبطم اومدم این کار رو انجام دادم، خب یکی از بچه ها انقدر حالش بد شد بلند شد رفت بیرون، فکر کردم واقعا سوسک له شد. اینجوری آره خیلی از این سوال چیزا رسیدم. یا مثلا منجنیقی بود که یه نمایشی به نام کوتوال، یه شهری توی خراسان در محاصره مغول‌ها قرار میگیره و مغول‌ها نمیتونن وارد شهر بشن تا اینکه یکیشون یه فکری میکنه که موش‌های آلوده به طاعونو با منجنیق پرتاب کنن داخل شهر که مردم مثلا بیمار بشن بتونن اینا حمله کنن. صدای منجنیق رو ما تو استودیو مجبور بودیم انجام بدیم چون نداشتیم آرشیوش. اونجا هم که هم باعث شدم استودیو یه بخشی از صندلی‌های استودیو از بین بره و منجنیقی ساختیم که خب طبعا صدای خوبی داشت.
خب یه توضیح بیشتر برای، چون میگم ماها خودمون یه چیزایی رو میدونیم، شاید برای بعضیا سوال این باشه که منجنیق چی هست اصلا.
منجنیق یه وسیله زمان باستان باش سنگای بزرگ رو پرتاب میکردن که مثلا قلعه‌ای رو خراب کنن، آفره. دیواری رو از بین ببرن.
چون خیلی ممکنه ندونن این چیه.
یه وسیله پرتابیه مثلا.
سنگای بزرگ میذاشنش پرتاب میکردن، یه تیرکمون بزرگ در واقع مثلا میشه اینجوری استنباط کرد. خب از خاطره های جذاب دوران کارت بگو، خاطراتی که همیشه یادته به دلت نشسته، حالا اهم از یک نصیحت، از یک پند، توصیه یا حتی یک انتقاد، مثلا یه بار کاری کرده باشی، هر چی که جالبه از کارت خودت بگو، این برای همه جالب خواهد.
خب حالا غیر از تمام این چیزها یه خورده کار من متفاوت بود. یعنی کسی که میاد یه نمایش رو تو ذهنش نمایشه، میخواد بیاد نمایش ببینه یا ازم بشنوه، کار ما اصلا خیلی پشت پرده است. یعنی تقریبا هیچکی بهش فکر نمیکنه، کسی که ندیده. این برای خود ما هم از منظورم اینه که وقتی وارد استودیو ضبط صبح جمعه شدم، دیدم 150 نفر تماشاچی هستند که نمیدونن کار من چیه. خب بازیگر مشخص بود، خانم بهروان هم که خب مجری بود مشخص بود، آقای نوذری کارگردان بود و خودشون هم اجرا میکردن خب مشخص بود، صدا بردار و تهیه کنندم که اون ور تو اتاق فرمان همه، ولی این که یه آدمی که بارها
این آدم مجهول اینجاست داره. که معلوم نیست چیکار.
بارها این جمله رو شنیده بودم، یعنی تماشاچی که از استودیو داشت خارج میشد، من بارها این حرفا رو شنیده بودم که میگن این دیوونه است و خودشه میزنه به در و دیوار که چیه، این چیه، چرا اینجوری میکنه، مثلا نشسته یا بلند میشه یه مش میزنه به دیوار میشینه.
اونا دیگه خیلی کم لطف بودن.
بعد متوجه شدم وقتی داخل استودیو هستی اون چیزی رو نمیشنوی که ریکورد میشه، ضبط میشه. بنابراین خب صداهایی که من تولید میکردم به گوش اونا ناهنجار بود، یعنی اضافی بود یا اصلا نباید میبود.
من همین فکر میارم تو دیوونه ای.
همه اینا به کنار و من وقتی من وارد این استودیو میشدم دست پام شدم کرد لرزیدم. اون نصیحته رو میخوام بگم.
آها.
یک روز آقای نوذری گفت که ببین این مردم همشون تئاتر رفتن، سینما رفتن، ما هنرپیشه ها رو دیدن، 5 دقیقه 10 دقیقه ما رو ببینن دیگه ما براشون عادی میشیم توی سالن، ولی کار توئه که باعث میشه اینا یه سری بخندن یا یه سری متوجه بشه. من ولی کار تو باید درست انجام بدی، نگاهشون هم نکن که هول بشی. منم خب مجبورم یه جور زاویه هم قرار بدم که چشمم به تو چش تماشاچی ها نیفته.
نادش بخونم اونگه کج بایی میستدی.
آقای نوذری هم قشنگ میدونست، یعنی دیگه اگه هم یه کسی یا یک بازیگری رو نمیتونستم ببینم اون اشاره میکرد به من که ببین الان مثلا آقای روی داره نزدیک میشه.
آره آفرین برای باز کردن در حالا به فکر پای هرچی قدم زدن. خب سختی کار برات کدوم بوده؟ تو این سال کدوم کار یهو احساس کردی که خب این دیگه این کار خیلی سختیه و دوست دارم که به نوه حسن با توجه به حرفای پدر من و استاد من چرا نوذری که حالا در این حال میشه گفت باید درست انجامش بدم؟
ببینید خب هی به مرور سخت بود، بعد اون بخش آسان میشد دوباره سختی دیگه شروع میشد. حالا یه صحبت انتقادیه اینجا، ما اینجا خب متاسفانه استدیویی که تخصصی برای نمایش آماده باشه نداریم.
بله
طبعا استدیویی که خب شما خیلی بیشتر حتما دیدید کشورهای دیگه، استدیو جاهای مخصوصی داره که برای همین فولی آرتیستشون یا همین افکتوری که ما میگیم، مثلا کرش باکس داره، جعبه‌های مخصوصی داره که مثلا اگه وسیله شکست اون تو بریزن.
بله
ما متاسفانه هیچ کدوم از اینا رو نداریم و مجبوریم کف خود استدیو این کار رو انجام بدیم و گاهی وقتا مدیرها نمی‌دونن داستان چیه و همیشه ما افکتورها متهم بودیم که استدیو رو خراب میکنیم، استدیو رو کثیف میکنیم. ببخش دیگه نهایت میگفتن استدیو رو به گم کشیدین.
بله
این به نظرم سخت‌ترین قسمت کارم، هیچ وقت هم نتونستیم باش کنار بیایم، هنوزم بعد از 32 سال.
دلیلش هم اینه که یه عده حزبش نمی کنن، هرچی هم بگی فکر کنن نهایت مقصر تویی، ولی دیگه نمیدونن که این نبود یک امکاناتیست و نداشتن یک تجهیزاتیست، تسهیلاتیست که
بله متاسفانه هی کار با کیفیت میخوان، اما ابزار ما هم باید به اندازه اون کارمون با کیفیت باشه دیگه.
فرض شد نظر پدر چی بود؟ خودت پدر رو معرفی کن یه بار به یادش باش.
خب پدر من
اسمشون
فرامرز آذرانیا.
بله.
خب این ایشون دانشجو مختار هنرستان موسیقی بودن، بعد به دلیل معلولیتی هم که داشتن، یعنی از کوچکی مبتلا فلج اطفال شدن. بله. که موقع واکسن نبود و اینها، به لطف یکی از همکلاسیاشون که ایشون توی واحد موسیقی خود سازمان بودند داخل مدن رادیو استخدام شدن به عنوان مسئول آرشیو موسیقی غربی و تا سال فکر کنم 70-72 بازنشست شدن بودن که اینجا کار میکردن. محیط اینجا رو خیلی بیشت دوست داشت، یکی دو بار حتی خواسته بودن مثلا رفته بود برای کار جام جم، دیگه برگشت گفتم نه همون
عادت کرده بود و بهش اونس داشت.
آره و همیشه از اینجا تعریف میکنم رادیو یعنی همین میدون 15 خرداد
که اون زمان بود
میدون ارک. بله
دیگه نظرش چی بود؟
نظرش چی بود کار من؟
آره بعد از که پیشرفت کردی؟
نه بعد از که پیشرفت کردم نه، ولی اوایل کار زیاد دوست نداشت که این وقت یه حالتی داد که فکر میکرد یه جور بازیه، یه جور سرگرمیه برای من.
جدی نمیگیری کارو؟
گاهی وقتا آخه کار من هم اینجوری، گاهی وقتا خیلی تعجب میکرد، مثلا من میرفتم تو حیات خونه شروع میکردم با شیلنگ مثلا یه ظرفی رو پر آب کردن، استداشو گوش کنم گفت این چه کاریه میکنی، شیلنگو ببند وسط زور همه خوابن، تو میری تو حیات چه این کارا چیه میکنی. هر وقت توضیح میدادم برای کاره بازم
باور نمیشد،
یعنی چی کاره بود رادیو جای این کارا هست.
بعد چی که براش جا افتاد و تو هم جا افتادی؟
بعد که چند بار اسممو توی تیتراژ شنید، مثلا خب تیتراژ صبح جمعه رو آقای نوذری میگفتن، دیگه فهمید که تقریبا کار منم مهمه، شخصی مثل آقای منوچهر نوذری داره اسم منو میگه و دیگه آروم آروم دیگه انتقاداش کم شد، بعد از اون ور شروع کرد به بقیه آشنا تعریف کردن از من.
پس براش جذاب بود و جا افتاد. هیچ وقت حالا مثلا اگر پیش بیاد دلت میخواد بچت این کاره بشه؟
آره چرا که نه،
یعنی چیز ممانعتی نده؟
نه، چون من خودم خیلی لذت بردم از کارم.
و خودش باید انتخاب کنه.
بعد
الان چند سالشه؟ خیلی ساله ندیدمش.
الان ازدواج کرده.
واه تمومه دیگه.